أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه دوم در ارتباط با مسئله احتیاط در شبهات وجوبیه است در عبادات. آیا احتیاط با قصد قربت که در عبادات لازم است جمع میشه یا خیر؟ کلام مرحومای آخوند رو عرض کردیم. مرحومای خویی میفهمن که اولا در حسن احتیاط در واجبات توسلی شکی نیست و در اونها مقصد انجام خود عمله و احتیاط در اونها نوعی از انقیاد به حساب میاد. در عبادات هم به همین صورت، چون وقتی که اصل رجحان احراز بشه یک نوعی از انقیاد و احتیاط به دائی امر واقعیش ممکنه، چون طبیقیت داره دیگه. اما قصد وجه میفهمن که معتبر نیست. اولا در همه موارد و ثانیا به صورت امکان اگر لزومی داشته باشه مخصوص میشه، یعنی اونجایی که بدانیم ما واقعا امری هست. بنابراین اگر در اونجایی که نمیدانیم امری هست به دایی امر انجام بده تشریع میشه، اگر به غیر دایی امر انجام بده که عبادیتش محرز نشده و از حکم عقل به این که احتیاط مطلوبه ما کشف سقوط امر هم نمی کنیم، چون حکم عقل موضوعش رو اثبات نمی کنه. همونطور که مرحوم آخوندم فرمود، باید موضوع قبل از حکم عقل ثابت باشه بعد اونجا حکم عقل بیاد. و به نوعی حالا در ادامه فرمود که عقل و شرع احکامشون به صورت قضایای حقیقی است و بیان کبراست و بیان صغرا و تحقق موضوع کار عقل و شرع نیست. و خلاصه این که میفهمند که این اشکالی که در اینجا مطرح هست که آیا تنافی داره احتیاط در عبادات با قصد قربت و لزوم قصد قربت، این مبتنی است بر اینکه ما معتقد باشیم که قصد امر جزمی لازمه در عبادات، با اینکه اینجنین نیست، بلکه در عبادیت عبادت همین که اضافه به مولا بشه، نسبتی به مولا پیدا بکنه و به رجاء محبوبیت انجام بشه، این کافیه. بلکه چه بسا از مراتب بالای امتثال به حساب میاد نسبت به اونجایی هم که به حال امتثال جزمی هست بالاتره، چون گاهی در امتثالات جزمی شخص به جهت خوف از عقاب اون رو امتثال میکنه، اما اینجا نه، از روی رغبت، با اینکه احتیاط واجب نیست، اون رو انجام میده. بنابراین کلام ایشون به اینجا ختم پیدا کرد که در اونجایی که به صورت قطع ما امری داشته باشیم ثابت بشه، خب اونجا قصد جزمی لازمه. منتها الان در ادامه بیان میکنن که عبادیت عبادت در قصد جزمی و در عبادت چجوری لحاظ میشه. حالا اون رو ایشون بیان نکردن، همین فهمیدن که از امتثال جزمی ارقاص. حالا مثلا شاید این هم باشه، مثلا مدهش بیشتره، اما حالا یا ثواب هم بیشتر داشته باشه یا نه، این حالا از بیانشون استفاده نمیشه. بله، خب حالا به هر حال هر کدام یک جایگاهی داره، ممکن است به هر حال در فرائض همونطور که ایشون فرمودند قصد خوف از عقاب باشه، اینجا مثلا قصد بالاتر، که البته معناش نیست که فرائض رو رها بکنه، با التزام به فرائض اینها رو هم انجام میده. من حالا به هر حال طبیعت عمل رو که ایشون میگن که ما ملاحظه میکنیم، چون در واجبات یک الزامی هست، الزام هم بعدش استحقاق عقوبت است بر ترکش، اما در مستحبات اینگونه نیست، یک چنین احتمالی به هر حال در اونها هست. حالا اینکه مستلزم نیست، طبیعتش رو عرض کردن، دقیقا این رو عرائزم، طبیعت انجام واجبات با خوف از عقاب هم میسازه، با محبت به مولا هم میسازه و همینطور برای ثواب هم میسازه، اما در مستحبات خوف از عقاب که نیست، همون به خاطر ثواب دیگه، پس یک جنبه بالاتری داره، جنبه زیادیه. حالا به هر حال ایشون که ندارن، حالا ما هم این رو به صورت بیان طبیعی که طبیعی واجبات به این صورته. نه خب اینها در یه ردیفن از جهت مقایسه با به هر حال اون کسانی که عبادت رو حبن یا شکرن انجام میدن، اما صحبت سر این است که این دوتا رو که یکی در جایی که عقابی نداره، این رو دقت بفهمید، ترکش عقابی نداره اما انجام میده، یا فعلش عقابی نداره ترک میکنه، این در مقایسه با اونی که خوفن از عقاب، که عقاب حتمی داره، مقصود اینه عقاب حتمی داره، این ارجحه. حالا اون بحث کلیست که عباد چند قسم هستن، اون خیلی از این جهت به اینجا ربطی نداره، به یک نوع اون عباد به طور کلی است. حالا ما خوفم من العقابم انجام بدیم. انشالله. بله، ایشون دو امر رو بیان می‌فرمایند. اول اینکه آیا اوامر احتیاطیه اوامر مولویه هستند یا اوامر ارشادیه. از مرحوم نایمی کلامی نقل میکنم، ایشون خواهند که اوامر احتیاطیه مؤکد است به حکم عقل، چون اگر مرادنی ارشادی است. تحلیلشون اینه که اوامر احتیاطی اگر در مرتبه علل احکام باشه، این حکم مولوی رو به دنبال داره. اینجا بیان نکردن علل احکام، به نظر میرسه به این صورت باید بیان بکنیم که حالا بعدا هم یه شاهدی از فرمایش ایشون هست. یعنی عقل احکام واقعیه رو احراز میکنه، احکام واقعیه علل احکام است که علت حکم، این مصالح واقعیه علت حکم میشه. خب در اوامر مولوی این چنینه، اون خلاصه مصالح به طور حتمی هست، یا در نواهی یا مفاسد اونجا امر مولوی میاد. اما اگر این حکم عقل در مرحله امتثال باشه، این متعاقب است به سقوط حکم شرعی، این ارشادی میشه و امر به احتیاط این چنین است. یعنی امر به احتیاط در واقع با این بیان برای احراز واقعه، نه اینکه ما واقعی رو متیقنن میدانیم و اون رو انجام بدیم. بعد فرمودن که به ممکن است که اصلا امر به احتیاط ناشی از مصلحت ادراک واقع باشه یا ناشی باشه از مصلحت در خود احتیاط نه واقع. مثل این که برحال میخواد شارع مقدس ما تمرین بکنیم، قوت نفس پیدا بکنیم، بعد طاعات، ترک معصیت که فرمود من ترک مشتبه علیه من الاس ها لمستبان لهو اترک. بنابراین اگر بگیم مقصود از امر به احتیاط اینه، مرحوم نایینی فرموده اینجا امر به احتیاط با این ملاک واقع در سلسله علله، یعنی در واقع مصلحتی رو مولا در نظر گرفته، این به احتیاط امر کرده، اینجا میشه امر مولوی. مرحوم خویی در این تحلیل میگن که این فرمایش اخیرشون متینه، که اگر بگیم که امر به احتیاط به خاطر این حالتی است که عبد میخواد خود متعال داشته باشه در برابر اوامرش، اما اینکه اول فرمودی که امر به احتیاط ارشادی است چون واقع است در سلسله معلول حکم، این رو میفهمن که ما قبول نداریم که ملاک ارشادیت این باشه که چیزی در مسیر برحال سلسله معلول حکم باشه. میخواد که ما این رو نمیتونیم با امر به اطاعت اطیع الله و اطیع الرسول مقایسه بکنیم، چون امر به اطاعت نمیشه مولویت درش اعمال بشه. قطعا امر به اطاعت رو عقل حکم میکنه و شرع مقدس هم امرش امر ارشادی میشه، اما اینجا نه، اینجا به هر حال ممکن است که امر به احتیاط امر به هر حال مولوی باشه. پس بنابراین حسن احتیاط عقلا و اینکه در سلسله معلول احکام شرعی باشه اینو قبول داریم، الا اینکه عقل نمیگه در همه جا احتیاط لازمه. پس بنابراین ممکن است که شارع مقدس امر مولوی بکنه، هم توی که اخباری میگه اخباری از عوامر احتیاطیه لزوم رو به حال استفاده میکنه، یا این که بگیم نه استحبابه. من غرض اینه که امر مولوی گاهی استحبابیه گاهی وجوبیه. این که حالا عقل یک مطلبی رو درک میکنه که حسن آن را حکم میکنه، این دلیل میشه که بگیم که پس همه جا که عقل چیزی را حکم کرد در سلسله معلول میشه، به این ارشادی میشه. نه، ممکنه چیزی را عقل حکم بکنه اما در این حال امر مولوی هم در اونجا باشه. بستگی داره که ما ببینیم که از این عوامر احتیاط استحباب احتیاط رو استفاده میکنی یا نه طور کلی مطلوبیت احتیاط رو همین که انتصاب به شارع مقدسه اینو باید بررسی کرد. اینو خب یه بحث علمی چون اینجا مطرح کردم. ولی اگر احکام عقلیه در سلسله به هر حال علل احکام باشه، قطعا احکام احکام مولوی است، یعنی اون واقع رو درک کرده. البته ایشون رو قبول نداره مرموهای خویی که ما ملاکات احکام رو میتونیم درک بکنیم، اون بحث دیگه است. اما نسبت به کلام مرحوم ناینی این رو دارم بیان کرده. این امر اول. امر دوم این که حالا اگر گفتیم امر به احتیاط امر مولویه، آیا در طول امر واقعیه که باید امر واقعی رو شخص قصد بکنه یا در عرض امر واقعیه؟ یعنی هم که خود این عملو قصد بکنه کافیه، لازم نیست به که این مقدمه برای واقعه، به واقع مثلا توجه نداشته باشه. ایشون نفهمن که اساسا همه عوامر عوامر توسلیه، منتها در توسلیات امر به خود عمل خورده، در تعبدیات به عمل با قصد نیت امر خورده. خب یعنی خود امر ذاتاً توسلیه، نمیشه نوعی مولا تعبدی باشه، منتها اون مأمورون به باید دید که چیه، توسلیه یا تعبدیه. خب تعبدی بودنش یا به این است که امر قصد امر رو در خود امر دخیل میکنه که فرمون ما این رو گفتیم که میشه، مشکلی نداره، یا اینکه نه به هر حال به امر ثانی تعبدی بودن رو تعبدی بودن اون رو بیان میکنه، اظهار میکنه، یا عقل حکم میکنه که مرحوم صاحب کفایی فرموده، دومی رو مرحوم ناینی فرموده. خب حالا بحث اینه که آیا در تعبدی بودن قصد خصوص امر دخیله یا نه، یا همین که ما یا قصد جامعی بکنیم، عنوان جامعی رو به هر حال قصد بکنیم که این عمل اضافه به مولا داره، همین تعبدی بودن رو به هر حال درست میکنیم. میخواهید که ما این قسم دوم رو قائلیم که لازم نیست قصد ام به خصوصه در احتیاط باشه. بنابراین نه قصد امر واقعی شرط است در عمل به احتیاط، یا احتمال امر واقعی، بلکه همین که قصد رجایی میکنه همین عمل به احتیاط خلاصه انجام شده است. بله دیگه، یعنی به این معنا که خود این مطلوبیت داره، این بهش انقیاد صدق میکنه، همین این کافیست در اینکه به مولا اضافه بشه و تعبدی بودنش درست بشه. نکنید، نه دو تا مسئله است. یک دسته کل عمل عبادیه اما اجزایش ندیه، همه اجزایش عبادی نیست. طهارت بدن این عبادی نیست، طهارت لباس این عبادی نیست، این جزء عبادت است که حصولش به صورت عبادیت نیست. اما وضوء شرط بیرون هم هست، نیت یا تکبیرت الاحرام اجزای داخلی عبادت، عبادت قصد قربت لازم. پس این بله اون مستحبه، بحث در نیست که اون عبادیتی که قوام عمل به آنه که واجباته، من بخواد یه نماز تعبدی بخونه، نماز بخونه به نیت عبادت، این نماز احتیاطی به چه صورت؟ حتما باید قصد امر واقعی بکنه تا عبادیت شکل بگیره، یا نه ممکن لازم نیست. همین که نسبت به مولا داره به صورت احتیاط خلاصه انجام میده، که حالا اگر بعضی فرمودن با واقع منطبق شد که فبه ها، نشد هم باز خود این مسئله مطلوب نزد مولا. نه نه یکنی اشتباه نشه، میفهمند که اون امری که از ناحیه مولاست اون امر همیشه توسلیه، منتها مأمورم بهش فرق میکنه. یه وقت امر به حال این امور عادیه که با ازدواج، امر به بی مثلا، خب اینا خود امر مأمورم بهش توسلیه. اما یه خاصی که عبادت امر به امر معروف میکنه، این امر به امر معروف این خود این امر توسلیه، مأمورون بهش هم توسلی، که امر معروف توسلی. امر به نماز میکنه خود امر توسلیه، منتها مأمورون بهش تعبدیه. بس اینجا این اولی کلام رو اینطوری عرض کردم که اشتباه نشه، اون امر توسلی از ناحیه مولاست، منتها مأمورون بهش فرق میکنه. حالا که تعبدی شد عبادیتش به چیه اونم بیان فرمودن. حالا امر به احتیاط چجوریه؟ این امر به هر حال تعبدیه در عبادات، وقت همین که اضافه به مولا بشه کافیه، لازم نیست که قصد امر واقعی در اینجا انجام بشه. این خلاصه فرمایش ایشون تا اینجا. بعد وارد تحلیل اخبار من بلغ میشن که این رو حالا به صورت تنبیه سالس ایشون بیان کردن. میفهمن که اولا لازم نیست که ما در سند این اخبار بحثی بکنیم، چون در میان این اخبار اخبار متعددی است مرحوم صاحب وسائل در مقدمات ابواب عبادات روایات متعددی رو در این زمینه آوردن. منتها بعد در سه جهت ما میخوایم که بحث بکنیم. جهت اولش در مفاد این احادیثه که سه وجهی را به آن محتمل است. اولش اینکه ارشاد به حکم عقل باشه، که عقل حکم کنی که انقیاد حسن است، و ثواب بر انقیاد مترتب میشه، ولی اون که به خود اون خلاصه چیزی که انسان انجام میده امری نمیده، اما بلغه انه که چنین امری هست. دوم این که بگیم نه، این اخبار من بلغ میگه روایت معتبر است، هر روایتی که به انسان برسه دیگه شرایط عدالت و وساقت یا وساقت رو دیگه لازم نداره، بدون اینکه ما مراعات اون جهات اعتبار خبر رو بکنیم، هر خبری که به ما رسید همون رو بگیریم. احتمال سوم این است که بگیم نه، عمل مستحب بده، میفهمن که عمل مستحبه به عنوان بلوغ من بلغه، کسی که به او یک چیزی ثوابی برسه، مثل عناوین دیگه، یه عنوان ضرر، عنوان حرج، اینجا هم بلغه ثواب به شخص. میفهمن که ما با ملاحظه کلمات فقها که قاعده تسامح در ادله سنن رو مطرح کردن، ما دومی رو استفاده میکنیم، یعنی مناسب با برحال کلمات فقها ها اینه، به این معنی که تسامح در ادله سنن یعنی اون شرایط اعتبار خبر در ادله سنن معتبر نیست، این رو ما ازشون استفاده میکنیم. لیکن میخواد که این مطلب از ظاهر روایات خیلی بعیده، چون لسانش لسان احتمال الغاء احتمال خلافه، لسان این روایات که وقتی به انسان چیزی میرسه از ثواب احتمال خلاف رو رها کن، همون رو تشکیک نکن دیگه، عمل بکن. و معداش و اینکه معداش بگو معدای اون واقعه، مثل امارات، چطور امارات معداش به عنوان حجیتش به عنوان برای طریق الالواقع، فقط که لسان این روایات اینه، اخبار من بله، نه اینکه بگو که در واقع چیزی نیست، نه، این میخواد که لسان این مناسب با بیان این خلاصه روایات نیست. پس احتمال دوم در اخبار منبلا نمیره که ما اون جهات اعتبار خبر رو مراد نکنیم. احتمال سوم هم همینطور، اصلا اشعالی نداره که عنوان بلوغ دخالت داره در استحباب. پس احتمال اول متعین است که ما بگیم این ارشاد به حکم عقله، چون فقط میگه خدای متعالی تفضل میکنه به انسان با اینکه انسان به یک کار خوبی برسه و اون رو عمل بکنه، و قاعده تسامح در ادله سنن اصلا فقط که اساسی نداره، این ظهورش این است که ما شرایط اعتبار رو مراد نکنیم، با اینکه این اصلا خلاف طریقه هر اغرا و ورود در روایات. خب میخوان که وقتی ما این رو بیان کردیم، عده‌ای از مباحثی که در اینجا متعرض شدن اینها دیگه جا نداره ما خلاصه مطرح بکنیم. یکی از اونها این است که بگیم عمل مستحبه یا به عنوان رجا مستحبه، باید که این رو دیگه نمیتونیم ما بگیم، ما قائل نیستیم که عمل مستحبه، میگیم مطلوبه. خب چون قبول به استحباب این متفرده نسته بگیم که مولا امر بهش کرده، امر مولوی کرده، اما اینجا ما امر مولوی که نسبت به استحباب که نداریم، اخباری میگه، اما ما از ادله احتیاط مطلوبیت احتیاط رو مثل حکم عقل استفاده میکنیم و این منافات با ثواب نداره. ثواب مترتب میشه تفضلا خدای متعال این رو به انسان به عنوان رجاء یا احتمال مطلوبیت خلاصه میده، چون تو روایت از فعمله التماس ذالک الثواب. خب این بنگه این است که این به امید ثواب عمل میکنه، نه به عنوان اینکه مستحبه یا طلب قول النبی صلی الله علیه وسلم. این تو روایات منبلغ آمده. پس این یه نکته که نمیشه اصلا اینجا بحث استحباب رو مطرح کرد. بله بله دیگه اون رو من دوم این که نمیتونیم بحث بکنیم که آیا خبر ضعیف حجت یا نه، که اگر در برابرش یه عام می آمد که چیزی رو حرام کرده بود، یا مطلقی آمده بود که چیزی رو حرام کرده بود، ما این خبر ضعیف رو با استناد به اخبار من بلغ در برابر این عام و مطلق قرار بدیم و تخصیص بزنیم یا تغییر بزنیم. نه اصلا ربطی نداره. این اخبار من بلغ خبر ضعیف رو براش یک جایی باز نمی کنه که در برابر اخبار در حال دیگر قرار بگیره که معارضه‌ای خلاصه پیدا بشه. مطلب دیگر این که اساساً با اون روایاتی هم که دلالت میکنه عدالت یا وثوق در راوی معتبر است، مثل مقبوله عمر ابن حنظله و امثال اینها، با اونها هم معارضه نداره، چون اصلا اون مطلب دوم رو که بیان نمی کنه. چهارم این که بحث از این که آیا استحباب به فتوای فقیه اثبات میشه به اعتبار این که عنوان بلوغ صدق میکنه یا نه، این هم دیگه اصلا جای بحثش نیست. بنابراین ثواب بر ما بلغ مترتب میشه، اما این که ما بگیم استحبابی با فتوای فقیه با نقل یا با نقل روایت، حالا نقل مطابقی یا دلالت التزامی داشته باشه، این مطالب به حال اثبات نمیشه. این جهت دوم بود، جهت اول بود. جهت دوم که به نظر میرسه تکرار مطالب گذشته است، جهت سومی که بحث رو ایشون اینجا تمام میکنن این است که ببینیم ثمره بحث قول به استحباب در اینجا چیه، که اگر گفتیم عملی مستحب است چه ثمره ای داره. میفهمند که مرحوم شیخ در اینجا دو مورد رو برای ثمره بیان فرموده. مورد اولش این است که ایشون فرموده از قول به استحباب این رو استفاده میکنی که اگر کسی محاسن بلندی داشت و خلاصه اعضای وضو یه مقداری خوش شد خواست محصب بکنه، به اون مقداری که آویزان هست و حال غیر از اونی که به صورت چسبیده، از رطوبت اون میتواند خلاصه استفاده بکنه. اگر از روایت بفهمیم که شستن این محاسن زیادی که آویزان شده این مستحبه، اگر از روایت این رو بفهمیم خلاصه با خبر ضعیف میتواند استفاده بکنه. بر این ثمره دو تا اشکال کرده مرحوم شیخ، یکیش دو تا اشکال وارد شده، یکیش مرحوم صاحب کفایه در برحال تعلیقه بر رسائه. ایشون فرموده حتی اگر ما قائل بشیم که قصد این محاسن استرسالی مستحبه جایز نیست. با رطوبت آن ما به حال اعضای مس را با آن مس بکنیم، چون به حال این یه امریش مستحب، حالا مستحب در واجب یا به طور کلی مستحب، این از اجزای وضو نیست. بله، مرموهای خواهی فرد که فرض نیست که این از اعضای وضوه، داره وضو میگیره. این که شما فرمودی از اجزای وضو نیست، این خلاف فرضه به مرحوم آخون میفرماید. خب پس این ثمره رو ایشون قبول داره که اگر بگیم با خبر ضعیف شستن این زیادی برحال محاسن مستحب است، میتوان از آن برحال برای رفع خشکی استفاده کرد. دوم این که مرحوم شیخ فرموده است که دلیلی بر جواز مثلا اساسا از رطوبت وضو مطلقا نداریم، ما دلیل داریم که میتوان از اجزای اصلیه اخذ کرد. این محاسن زیادی که از اجزای اصلیه نیست، یعنی از همون مثلا قسمت آن نزدیک چسبیده به صورت و اینا میشود از اجزای اصلیه که اونجا رو باید مثلا شست. بله، ابرو هم از اجزای اصلیه است. بله، این بله اشکال دومی که مرحوم شیخ کرده. بعد این ثمره دوم این است که میفهمن که اگر یه خبر ضعیفی دلالت کرد بر اینکه وضو برای یک غایتی مستحبه، برای خوابیدن مستحب است که انسان وضو بگیره، برای قرائت قرآن مستحب است که وضو بگیره، اگر ما قائل بشیم که مستحب میشود با خبر ضعیف، حدث منتفع میشه، یعنی با همین وضو هم میتواند نماز واجب رو بخونه. حدث منتفع میشه یعنی این واقعا دارای وضوعه. بعدش این اشکال رو میکنه که اصلا ثابت نشده که به طور کلی وضوع رافع حدث باشه، تو حائض هم وضوع میگیره دیگه، مستحب است برای خوردن مثلا، مثلا قرآن میخواد بخونه زن حائض وضوع بگیره، یا جنوب میخواد بخوره، حتی تو مسجد که نمیتونن بیان که. بله بله بله، حالا ایشون هم معید شماست. مرمای خواهی رو فهمند که وضوع رافع حدث اصغر نه حدث درال اکبر، لکن ایشون فهمند که این ثمره مبتنیست برای این که ما نگیم وضوع مستحب نفسیه بدون قصد غایتی، این خود وضوع اول مستحب بدیم، همچنین میفهمند که ما روایاتی داریم که خودش مستحبه. خب اگر بگیم وضوع به هر حال مستحب است فی نفسه، این ثمره دیگه مترتب نمیشه که به هر حال رافع حدث باشه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در این بحث و تحلیل به هر حال اخبار منبلغ و ثمراتی که بیان کردن. حالا در ادامه فرمایش مرحوم امام و حالا فردا هم ما یه مسافرتی برامون پیش اومده انشاءالله شنبه، انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله.